هم جسارت میکنم، در حد پیشنهاد فقط دارم مطرح میکنم که خود عزیزان شنونده که در قامت مسئولان دولتی نیستن هم بدانن که سهم و رسالت خودشون در این حوزه چیست. جناب دکتر حقشناس، با شما همدلی.
درست، دقیقا فرمایش متینه. حضورتون عرض کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه، ببینید حضورتون عرض کنم که به هر حال نگرش، معمولا نگرش، طرز تلقی و رفتار مردم نسبت به فرزندآوری نشون میده که به هر حال در کشور ما تغییر کرد.
بله.
خب همونطور گفتم شکل خانواده تغییر کرده، یعنی تغییر خانواده گسترده با ملحقات شده یه خانواده هسته‌ای جوانگزین تغییر
درست.
کرده
کامل.
این نگاه در درون خانواده شکل گرفته، یعنی مهمترین مرجع هویت ساز برای فرهنگ یک جامعه، همونطور گفتم فرهنگ هویت یک جامعه رو میسازه، خود خانواده است.
بی‌طرز
و این تغییر شکل در خانواده شکل گرفته در کشور ما. حالا این طرز تلقی رو چطور میتونیم تغییرش بدیم؟ این خیلی مهمه. این گفتمان غالب در خانواده رو چطور میتونیم تغییرش بدیم؟ یعنی این گفتمان رو برگردونیم به اونجا.
بله.
درسته گفتم نقش دولت خب مهمه. برای اون اینترونشن ها یا مداخلات دولتی معمولا تجربه کشورهای مختلف، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشون داده، هر جا که برای یک اشکال جدی، یک در حقیقت آسیب جدی، یک مسئله جمعیتی یا مسئله اجتماعی اتفاق افتاده، خدمتتون بگم یک کنفرانسی برگزار کردن.
بله.
یعنی در حقیقت همه صاحب نظران، دولت مردان رو دعوت کردن که بیان اونجا بشینن، در حقیقت از این نتایج این کنفرانس ها یافتای علمی استفاده کنن برای برنامه ریزی. من فکر میکنم یک پلی هست بین مردم، دولت و حاکمیت، یا اینطور بگم، خیلی دقیق‌تر بگم، بین پژوهش و حاکمیت.
درسته.
این خیلی مهمه، این پل رو ما باید تقویتش بکنیم. و الان نقش خب دولت مهمه، نقش خانواده هم مهمه. اون چیزی که در درون خانواده من فکر میکنم برای اتفاق افتاده در جامعه خودمون اینه که به هر حال سبک زندگی ها تغییر کرده.
بله.
این خیلی مهمه، بحث فرهنگی است. شما در حقیقت فرزند جایگزین خانواده نمیشه. بعد ببینید به جای فرزند میریم مثلا یه الگوهای فرهنگی دیگری که به عاریت گرفتیم اونها رو میایم جایگزین فرزند میکنیم.
درست.
نشون میده که به هر حال همونطور خانم دکتر اشاره کردن، شما طبقه مرفه جامعه در نظر بگیرید میتونه توان مالی هم داره، اما در حال میبینی اون الگوی فرزندآور تغییر کرده اونجا. این یک تغییر فرهنگی است. این تغییر فرهنگی در حوزه فرهنگی اتفاق افتاد.
بله.
و این نشون میده که به هر حال خود نگاه مردم و طرز تلقی و در حقیقت اون شناختشون نسبت به فرزندآوری در جامعه تغییر کرده، علارغم این که به هر حال اون ریشه های عمیق، ریشه های اصیل اسلامی که در خانواده های ما وجود داشت، من فکر میکنم همونها هستن الان هم. احتمال داشت در حقیقت کم رنگ تر شده باشه، اما واقعا اون ریشه ها همیشه وجود داشته و خواهد داشت و ما در حقیقت بتونیم اون گفتمان غالب رو، اون تقویت شبکه های خانوادگی خیلی تو این زمینه خیلی مهمه. و در سطح کلان هم اگر بخوام در حقیقت خدمتتون به عنوان یک راهکاری خیلی مهمه، من فکر میکنم جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند به یک مهندسی مجدد در حوزه جمعیته، یعنی مهندسی جمعیت، یا اینطور بگم مهندسی فرهنگ در حوزه فرزندآوری در کشورمون هست. اینطور بگم بهتره، مهندسی فرهنگ در حوزه فرزندآوری هست که بتونه به عنوان یک رویکرد سیستمی بهش نگاه بکنیم. همینطور که مقام معظم رهبری هم در یکی از فرمایشات در حیطه مهندسی فرهنگی صحبت میکرد، به عنوان یک رویکرد سیستمی ازش نام برده بودن که بتونن هم اجزای فرهنگ رو، هم فرهنگ ملی، هم فرهنگ عمومی، هم فرهنگ تخصصی، هم فرهنگ سازمانی رو نسبت به یک مسئله‌ای که الان به عنوان مسئله‌ای که به همه بهش در حقیقت الان می‌بینید که نگاه می‌کنم به عنوان یک مسئله‌ای هست که به هر حال البته این مسئله جمعیت مختص کشور ما هم نبوده.
بله.
درسته شما فرمودید. بله. که کشور ما در دو دهه اخیر اینطور شده، اما کشورهای توسعه یافته که الان دوچار سالخوردگی شدن اینا قبلا بودن، احتمالاً در مال ما یه مقدار با لگی هم اتفاق افتاده باشه، اما اینا تجربه شده، در مورد باروری پایین بوده، در مورد سالخوردگی جمعیت بود، در مورد مهاجرت اتفاق افتاده، یعنی تجربه ای که در حقیقت تمام کشورها این تجربه شده، اما مال ما یه مقدار یک ویژگی ها و مختصات یه مقدار میشه گفت که به هر حال متمایزی با اونها داشته، اما روندش رو نگاه می‌کردی بر اساس الگوی گذار و کشور ما این اتفاق افتاده.
بعد بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر حقشناس. خب سرکار خانم دکتر میرزایی با شما همراه باشیم و پیشنهادهایی که یا رویکردهایی که برای عموم مردم دارید، نه الزاما فقط دولت مردم، هم بفرمایید.
من فکر میکنم که تو حوزه نظام خویشاوندی و خانواده باید ما ورود پیدا کنیم و اینکه خانواده ها اون احساس خوب، مثبت و امنیتی که در کنار فرزندانشون قرار داره گسترش داده بشه. اینکه خانواده رو اگر بخوایم با این فرهنگ غنی ایرانی اسلامی با تقویت این فرهنگ بتونیم الگوهای خاص دینی خودمون، اون باورهای سنتی رو دوباره بازیابی کنیم، یه بازنگری بشه، خصوصا تو حیطه آموزش، اگر به فرزندان ما از همون ابتدا، وقتی که ما دختران دبیرستانی داریم که هنوز از آموزش کافی در خصوص مثلا ازدواج و مهارت‌های زندگی واقعا ناآگاهن، این پس زمینه ها رو ما باید بهش نگاه کنیم و در واقع خانواده، مدرسه، دانشگاه، همه دست به دست هم بدن و بتونیم اون الگوهای مثبت رو از فرهنگ ایرانی اسلامی برداشت کنیم و بتونیم در اختیار اینها قرار بدیم. و تداوم یک جامعه رو باید در نظام خانوادگی اونها به صورت پیوسته رصد کنیم با مشاوره هایی که میتونن در زمینه ازدواج، باروری و مهارت های زندگی به دختران و پسران جوان ما بدن. در زمینه اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی که در زمینه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی داریم واقعا ورود پیدا کنیم. اگر خانواده من نیاز دارن که از یک آموزش خاص برخوردار باشن که بتونن یک الگوی رفتاری رو حفظ کنن، به نظر من بهتره که به طرفش بریم، یعنی با آغوش باز در آموزش و پرورش فرزندانمون وقت بذاریم و این ارتباط خیلی قوی و محکم حفظ بشه. در زمینه به اصطلاح مهارت‌های زندگی هم ورود مشاورین به خانواده بسیار مؤثره. ما در حال حاضر خیلی از افرادی که میشناسیم و مصاحبه میکنیم که چرا تجردگرایی رو انتخاب میکنید، میگن که خب مسئولیت خیلی کمتری داره و ما راحت میتونیم زندگی کنیم، در صورتی که خب این خانواده هست که اینجا سهم خودش رو باید، اون نقش خودش رو باید ایفا کنه و بتونه محیط امن و آرامشی رو برای فرزندان قرار بده که از خیلی از آسیب‌های اجتماعی دور باشن. ما فقط بحث فرهنگ رو اگر محدود کنیم به فرزندآوری، شاید تو همون قالب ما بتونیم صحبت کنیم، ولی اینکه شما میفرمایید راهکار، باید هی برگردیم به عقب و دائما رصد کنیم که این الگو و این فرهنگ رو از کجا میتونیم پذیرش داشته باشیم و به فرزندانمون انتقال بدیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. در فصل پیشین فرمایشتون جناب دکتر حقشناس به مؤلفه پژوهش و حاکمیت ارجاع اشارت کرد. اگه گفتمان یکی دو دهه اخیر جهان رو در نظر بگیریم، دیگه جمعیت فقط یک مسئله جامعه شناسی یا مسئله اجتماعی نیستش. امروز دیگه مسئله استراتژیک، به یک نگاه استراتژیک در تمام جهان بدل شده. از تأمین و تضمینی بر نیروی بالقوه و فعلی که میتواند جمعیت جوان یا نوجوانی یک کشور در آینده داشته باشه رو در نظر بگیری تا تأثیرات ژئوپلیتیکی و نگرش اقتصاد سیاسی که گفتمان غالب حداقل عصر مدرن هستش. چون بخش مهمی از فعالیت شما چه قبل و چه در حال حاضر روکر و نگاه پژوهشی هستش، خب این پژوهش‌ها فقط به ارائه راهکار که ختم شده، بازتاب دهنده برخی از آسیب‌ها بوده و نقاط قوتی رو هم حتما با خودش به همراه داشته. شما رو با استناد به همون پژوهش‌هایی که خب بخشش حتما بر عهده و گرده خودتون بوده و بخش دیگر رو عزیزان همکارتون انجام دادن خطاب کردم، خروجی و آورده این پژوهش‌ها تا چه حد شکل عینی و عملیاتی در قالب برنامه به خودش گرفته و تبدیل شده به حوزه برنامه ریزی؟
بله، دقیقا فرمایش متینه. ببینید، حضورتون عرض کنم خدمت شنوندگان محترم، ما هر کار پژوهشی که انجام میشه فقط دنبال این خروجی که به ما میده، نهایت این که ما یک سری پیشنهادات سیاستی بله، و بله. تحقیقاتی برسیم. یعنی در حقیقت این نیست که فقط یه کاری انجام بشه، فقط بتونیم به برنامه ریز به حاکمیت نشون بدیم که با این کار انجام شده و شما میتونید ازش استفاده بکنید. ما در حقیقت اون کارهای تحقیقاتی بیشتر نقاط دنبال در حقیقت تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتها هستیم.
درسته.
بحث خود آمادگی خود جامعه برای ورود به این بحث هم خیلی مهمه. ما نگاهمون به مقوله جمعیت و فرهنگ اینطور بگم، الان درسته مثلا ابعاد مختلفی هم دارن، شما بحث امنیتش اشاره کردید، ما نگاه ما به مقوله جمعیت یک نگاه راهبردی است، برنامه راهبردی که در خود مثلا مؤسسات تحقیقاتی مؤسسات مشابه ما
بله،
در حیطه
بله.
آموزش پژوهش دیده میشه، نگاه باید راهبردی باشه، باید بتونیم در حد اون نقاط قوت زهدت تحلیلش بکنیم و بتونیم اون خروجی نهایی که به بدنه برنامه و حاکمیت میرسه کمک میکنه اونها رو چکار بکنیم برسونیم و واقعا نشون بده که برحال این مسئله مهم هست. به لحاظ خود تغییراتی که اشاره کردید، بحث ارتباطی که خود جمعیت شناسی میتونه با مقوله امنیت داشته باشه
بله.
بحث وقتی صحبت هست مثلا در حقیقت میگیم جوانی جمعیت هستش، درسته؟ خب برای نشون بده که نیروی جمعیت در یک کشوری منجر به یک نیروی برحال قوی میشه، برحال امنیت رو تعمیم میکنه و در حقیقت یک فرصتی رو برای پسنداز ایجاد میکنه، فرصت رو برای سرمایه گذاری ایجاد میکنه، نیروی کار میشه، در حقیقت میتونه به اقتصاد و چرخه اقتصادی کشور کمک بکنه.
بله.
این خیلی مهمه. یعنی شما در حقیقت تمام ابعادش رو باید نگاه کنی، به لحاظ نیروی نظامی و نیروی جوان نیاز داری. و دقیقا نشون بده تجربه کشورهای مثل من تجربه کشور مثلا الان کره جنوبی ژاپن رو خدمتتون بله. بگم، کاری که خود من انجام داده بودم نشون میداد که مهمترین واکنش سیاستی نسبت به کاهش باروری در کشور مثلا مثل کره جنوبی این بود که بیان سیاست‌های دوستدار خانواده را ایجاد بکنن. این خیلی مهم بود، یعنی ایجاد یک محیط نهادی که خانواده‌ها رو درگیر هم بکنه،
درست،
یا بتونه اون شبکه‌های خویشاوندی رو چیکار بکنه شکل بگیره. یا در کشور ژاپن سهم جمعیت سالمندش خیلی بالاتره، 18 درصد به بالاتر سهم جمعیت 65 سال به بالاش. ما نمی‌خوایم تجربه اون کشور را در کشور خودمون تکرارش بکنیم. خب اونجا چیکار کردن؟ برنامه‌ریزی کردن، حاکمیت اونجا برنامه‌ریزی کرده، چیکار کرده؟ اومده هم برنامه‌ای رو برای مثلا سالمنداش هم در نظر گرفته،
درست،
گفته آقا برای سالمندان برنامه طلایی داره اسمش، برنامه طلایی برای سالمندانش، چه برنامه‌های مختلف براشون در نظر می‌گیره، اینا هست. در کشورهای اروپایی هم که ساختار سنی پیر داره این در واقع تجربه شده، یا اومده مثلا در راستای سیاست‌های تشویق فرزندآوری در کشور ژاپن اومده طرح فرشته رو اجرا کرده. طرح فرشته یعنی امکان میده که دولت چطور بتونه از مادران شاغل حمایت بکنه. من اعتقادم بر اونه، من فکر میکنم از تجربیات موفق اون کشوران باید استفاده بکنیم که دوچار اونها نشیم. در حقیقت نشون میده که به هر حال یک ارتباط تنگاتنگی بین پژوهش و حاکمیت وجود داره و نتایج مطالعات تطبیقی که خود ما همکاران خوب من در واقعا همکاران علمی خوبی که به هر حال در مؤسسات در دانشگاه‌ها هستن اینا انجام دادیم نشون میده که به هر حال تایید میکرد که به هر حال این ارتباط بین این پژوهش و حاکمیت باید حفظ بشه
حفظ
و در
حقیقت
باید برقرار باید باشه.
کاملا، بسیار بسیار سپاسگزارم. ما حد اکثر 8 دقیقه تا 9 دقیقه تا پایان برنامه داریم، دو بازه زمانی 4-5 دقیقه را هر دو عزیز در نظر بگیرم. ممکن است که در عرایض من نکته یا نکاتی مورد غفلت قرار گرفته باشه که قطعا بر مدار سهو بوده، یا هر دو سرور عالی مقام تمایل دارن به بخشی از فرمایش خودشون تاکید یا تکراری داشته باشن. در قالب جنبندی فرمایشاتتون در این بازه 4-5 دقیقه که تمنا می‌کنم رعایت بفرمایید، فصل پایانی فرمایش هر دو عزیز رو می‌شنویم. 4-5 دقیقه نخوسک خانم دکتر میرزایی با شما هم ام بفرمایید.
من در جنبندی که از بحث شما و آقای دکتر میخوام وام بگیرم ازشون که بتونم جنبندی خودم رو مختصر عرض کنم، اینه که قانون و قوانین کشور باید بر اساس تغییرات فرهنگی کشور حتما بازنگری بشه و اگر سیاست‌گذاری جمعیت رو میخوان به نفع احسن و کیفیت بالا اجرا بشه باید همگام با این تغییرات فرهنگ اجتماعی برنامه ریزی کنن و این گذر زمان و رخداد تغییرات اجتماعی رو بپذیرن که فرهنگ این کشور بعد از به اصطلاح نیم قرنی که گذشته مؤلفه‌های جدیدی وارد شده که حتما باید بهشون نگاه کنیم و ازشون نگذریم. آموزش های کافی رو برای همه جوان های ما داشته باشیم، چه در بحثی که آقای دکتر به عنوان جمعیت و نیروی انسانی ورود پیدا کردن که جمعیت ما از مهارت کافی در آموزش هایی که به اصطلاح ارائه میشه توانمندتر بشه، و اینکه در مورد پویایی یک جمعیت حتما به امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اون جمعیت نگاه داشته باشیم. و اگر میخواییم کشورمون در مسیر توسعه یافتگی قرار بگیره، چه بسا که الان در رتبه 69 در میان 188 کشور ما این رتبه رو داریم و میتونیم پله های پیشرفت رو داشته باشیم، چون پویایی جمعیت رو داریم، پنجره جمعیت ما هنوز بازه و ما از این هدیه باید استفاده لازم رو ببریم، این فرصت رو تبدیل به تهدید نکنیم. اگر لازمه حتی برنامه ریزی ها رو با توجه به کارشناسانی که تو بحث جمعیتی صاحب نظر هستن این برنامه ریزی انجام بگیره که خطای مجدد قابل به اصطلاح جبران نخواهد بود.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. و این جمله پایانی شما فکر میکنم خودش میتونه یک تیت و یک تذکار برای مسئولان و برنامه ریزان هم باشه که خطا در این حوزه دیگه واقعا غیر قابل جبران هست. از جنبندی شما بی‌نهایت سپاسگزارم سرکار خانم دکتر. و 4-5 دقیقه پایانی جناب دکتر حقشناس با شما هم داریم. هم بفرمایید.
ما خواهیم یه جمع‌بندی خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه داشته باشم. همونطور که اشاره کردم مقوله جمعیت یک مقوله در حال راهبردی است و در حال سیاست های جمعیتی که اتخاذ میشه همه جانبه است، جامعه هست و باید به همه جانبه بهش نگاه کرد. درسته. تمام ابعادش رو باید نگاه کرد.
بله.
هم ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی، روان، بزن به خودم روانی رو باید ببینیم. نگاه پل بین پژوهش و حاکمیت باید برقرار باشه، بیش از پیش باید تقویت بشین، خیلی مهمه، با کارهای علمی خوبی که انجام میشه. من فکر میکنم بیش از هر زمان دیگری به یک عزم نهادی در کشور نیاز داریم. میگم جرقه‌هاش خورده شده اما این باید تقویت بشه.
بله، بله.
یک اراده ملی در درون خانواده ها، در درون ساختار خانواده ها و درون نظام خویشاوندی در کشور باید ایجاد بشه. داشتیم اما در حقیقت اون باید تقویت بشه. یعنی ما رو برگردونه به همون ریشه های قبلی، همون ریشه های اصیل ایرانی اسلامی که خدمتون گفتم. و بیش از هر زمان دیگری ما این رو نیاز داریم. از ظرفیت های قانونیمون باید به خوبی استفاده کنیم. حالا قانون دعوت جوانی جمعیت هست، برنامه هفتم توسعه هست، یا قانون حمایت از خانواده زمان.
بله،
جمعیت.
بله.
درست آزمایشی است اما من اینو ببینیم آقا یک سال دو سال به صورت آزمایش انجام بشه، یک فیدبکی از مردم بگیریم.
درست.
نگاه به جمع خودم، نگاه مردم تو این زمین خیلی های اهمیت الان. و البته خب مکانیزمایی هم هست که میتونه به هر این ارتباط رو در نهادینه کردن، ساختار سازی تغییرات جمعیت با تغییرات فرهنگی مهیا کنه برای خانواده ها. به نظر من همونطور که اشاره کردم مهمترین مکانیزم و سازوکار خود رسانه ملی است. رسانه ملی میتونه از طریق تولید ادبیات اثرگذار.
بله.
در حوزه جوانی و فرزندآوری میتونه خیلی کمک کنه، برنامه‌های تدوین میکنه، سریال هایی که درست میکنه. احتمال در فضای اجتماعی قبل نگاه میکردی اونجا برنامه‌های کودک مثلا شما یک شخصیت رو میبیدی، الان اون نگاه عوض شده میدونی. پس این تولید ادبیات تاثیرگذار در خود صدا سیما خیلی مهمه. نیاز هست که خود صدا سیما هم بتونه کارهای پژوهشی عمیق انجام بده، پیشنهادات سیاستی بده که کمک بکنه در حقیقت ما بتونیم همون ریشه های فرهنگی قبلی خودمون رو حفظ بکنیم، به اونها برسیم و ارضا بکنیم. البته خب حمایت دولت هم در این زمینه خیلی مهمه و در حقیقت ما نگاه هم خوشبینه که انشالله بتونیم در کشور خودمون هم بتونیم به هر حال مسائلی که در حیطه جمعیت هست رو با نگاه کارشناسی و نگاه به اون زیر ساختایی که هستش اونها در نظر بگیریم و بتونیم مشکل جمعیتمون رو حل بکنیم. و تجربه‌ای که برها کشورهای توسعه یافته امروزی اون رو قبلا تجربه کردن.
بله، بله.
اون رو دیگه در کشور ما تجربه نکنیم.
بسیار عالی. من میخوام یه هم کسب اجازه بکنم از تایید کننده محترم، یکی دو دقیقه وقت اضافه بگیریم. شما به جمله اشاره کردید جناب دکتر حق‌شناس که این پرسش رو در ذهن من ایجاد کرد. بله خب یک سری از قوانین مو شکل آزمایشی داره، اما مسئله این است که اجرای اون قوانین برای به دست آوردن نتایجش به شدت نیازمند نظارت هست. نهادهای نظارتی چقدر تأثیر دارن در این حوزه؟
من فکر می‌کنم اگر قانون خوب اجرا بشه، دارای ضمانت اجرایی داشته باشه، میشه بهش به اون هدفی هدف گذاری شده برسیم.
بله
در این راه احتمال داره. خب شما با چالش‌هایی هم هست، اینطور نیست که شما بگی همه چی 100% نه
طبیعی.
همیشه هست
طبیعی.
همین گفتم که همین کاری که در سال 98 همون مرکز پژوهش انجام داده خودش یک آلارم بود. چون بله. ما تکلیف داده بودیم از برای که اجرای سیاست جمعیتی باشه 20 دستگاه بیشتر اون رو در واقع چیزی نکرده بودن، ساپورت نکرده بودن. درسته؟
درست.
خب نشون میده که برای الان دستگاه نظارت الان گفتن این تو ماهای قبل الان در ماهای اخیر الحمدلله این حرکت شروع شده. چون تو بند 14 سیاست‌های جمعیتی هم اگر نگاه بکنید مقام معظم اشاره کردن که رصد مستمر تغییرات جمعیتی، این رصد مستمر باید الان مؤسسات وزارت خونه ها باید هر کدوم الان با دبیرخانه الان ستاد ملی جمعیت که هستش با اون الان هم دقیقاً اون هماهنگی باید ایجاد بشه، دقیقاً خروجی بهشون بدن، گزارش بدن، دقیقاً ببینن کجاها خلأ وجود داره.
بله.
دقیقاً ببینن کجا چالش وجود داره، بریم دنبال اون حلقه‌های مفقوده، کجا من تونستم مثلا کار انجام بدم، کجاها با یک مانع ایجاد شدم. اون چسبندگی نهادی رو باید در جامعه از حذفش کنیم. الان الحمدلله من نگاه میکردم روز در سال در ماهای آینده انشالله فکر کنم با نظارتی که انجام میشه به اون سمت حرکت بکنیم که ببینیم این کار رو انجام بدیم. من فکر میکنم که به هر حال اون قانون اگر خوب اجرا بشه، اون چالش حل بشه، اون هدفی که در برنامه است به این خواهیم رسید
ان شاء الله. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام سکر خانم دکتر افسانه میرزایی، از جمعیت شناسان نامدار کشورمون جناب دکتر نادر مطیع حق‌شناس عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، و شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی با محوریت فرهنگسازی و فعالیت فرهنگی در مسئله جمعیت و فرزندآوری همراه و همدل بودید. امید آنچه که به شما ارائه شد، چه در قالب ارائه راهکارها و پیشنهادات و چه رویکرد کارشناسانه هر دو کارشناس محترم برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قرار ملاقات ثابتمون شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 رو فراموش نفرمایید، و تا فرصت شنیداره بعد همه شما نازنینان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر قد رنجور علف با تنه سر و سهی. یا علی.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی.
ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از 27 مهر آغاز و به مدت 7 روز تا 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. به اتفاق بشنویم اطلاعات بیشتر را از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص نحوه ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس 12th، باید اشاره بکنم بر اساس قانون ثبت نام نهایی از داوطلبان به صورت غیر حضوری خواهد بود، و به یاری خدا ما از 27 مهر لغایت 3 آبان ماه ثبت نام نهایی رو به صورت غیر حضوری و الکترونیکی خواهیم داشت. نکته بعد که میباید اینجا اشاره بکنم، داوطلبان محترم باید به سامانه پنجره واحد وزارت کشور kishwar.moi.ir مراجعه کنن و به لینک ثبت نام نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی وارد بشن و ثبت نام خودشون رو نهایی کنن. این ثبت نام مثل پیش ثبت نام در حیات از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر خواهد بود و از 27 مهر لغایت 3 آبان در حقیقت مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. نکته بعدی که حتما داوطلبان محترم میباید به اون توجه بکنن، فرم پرسشنامه متفاوت از فرم پرسشنامه در پیش ثبت نام هست. بر اساس تبصره 3 ماده 53 فرم حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی، سوابق علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی داوطلب هست و حتما باید دقت بکنن که آمادگی داشته باشن به جهت اینکه این سامانه برخط هست اطلاعات رو به سهولت وارد بکنن، از پیش آمادگی داشته باشن. پیش بینی میشه که مدت 30 تا 45 دقیقه زمان تکمیل این پرسشنامه به طول میانجامه و امکان ویرایش این پرسشنامه وجود نداره. لذا درخواست ما از همه داوطلبان محترم این هستش که حتما دقت بکنن و با دقت پرسشنامه رو تکمیل بکنن. نکته بعدی که باید اشاره بکنم، حتما آمادگی داشته باشن که سابقه اجرایی، پژوهشی، آموزشی و یا قضایی خودشون که 5 سال سابقه است طبق بند 9 ماده 31 حتما مراجعه داشته باشن به قانون. میباید این 5 سال سابقه فعالیت رو از بالاترین مقام مسئول در مؤسسه‌ای که این سوابق درش شکل گرفته حتما گواهی داشته باشن که بارگذاری صورت بگیره. به هر حال این امکان هم وجود داره که برخی از 5 سال سابقه فعالیت در یک مؤسسه باشه، برخیش در یک مؤسسه دیگه، این اشکالی نداره. اما همه این 5 سال سابقه فعالیت به صورت یک فایل در یک فایل مجزا بارگذاری خواهد شد. نکته بعدی که باید حتما داوطلبان محترم بهش دقت بکنن، بحث معرفی یک شماره حساب غیر تجاری است، به این معنا که بر اساس قانون شفافیت که مجلس محترم به ما ابلاغ کردن، در حقیقت ما قانون شفافیت رو امسال خواهیم داشت، شفافیت بر تأمین منابع مالی در تبلیغات. لذا هر کدوم از داوطلبان میباید یک شماره حساب غیر تجاری با گواهی که از بانک هست به ما ارائه بکنن. البته ما گواهی رو در قسمت بارگذاری نیاز نداریم، صرفت به اون کد رهگیری که در گواهی آمده کفایت میکنه. این به این معناست که یک شماره حساب معین در خصوص مصارف انتخاباتی و تبلیغات در اختیار اون داوطلب محترم هست. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم، چنانچه داوطلب محترم یا به تعبیر متقاضی پیش ثبت نام ما در مرحله ثبت نام نهایی یعنی از تاریخ 27 مهر لغات 3 آبان ماه در سامانه وارد نشد و ثبت نام نکرد، این به این معناست که فرد مورد نظر انصراف داده از در حقیقت ادامه فرایند انتخابات. نکته نهایی دیگه هستش که داوطلبان محترم می توانند در ثبت نام نهایی حوزه انتخابی خودشون رو تغییر بدن، این امکان ویرایش براشون فراهم هست و لذا داوطلبان محترم حتما می توانند این تغییر رو داشته باشند.
27 مهر تا 3 آبان ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور. آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار آرامی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. اما در ادامه برنامه‌های امشب شنونده بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور خواهیم بود در قالب برنامه بربال سخن.
بربال سخن.